خیلی اتفاق مهمی رخ میده در فلسطین و این بحران 70 ساله فلسطین شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. به نظر من اگر این تحول استراتژیک تو منطقه رخ بده و این چالش ها که شام اشاره کردم حل بشه، جهان اسلام بسیار قدرتمند میشه در روابط بین الملل و هم اقتصاد قدرتمندی پیدا میکنه، هم قدرت سیاسی فوق‌العاده‌ای در سازمان ملل پیدا میکنه و این اختلافات درونی جهان اسلام که بهش اشاره کردم مثل اختلاف داعش و نمیدونم گروه های الاحوازیه و جیش العدل و اینها و تفرقه شیعه و سنی که این تلویزیون های تفرقه افکن، اینا جمع بشه به نظر من یک تحول تاریخی است. ما هیچگاه این تحول تاریخی تو نه فقط تو این 40 50 سال اخیر بلکه در کل چند قرن اخیر این اختلاف، این مشکل بزرگ حل نشده که اگر عربستان حاضر بشه که این فرایند رو تغییر بده، فکر میکنم چند قرن عقب ماندگی جهان اسلام قابل حل شدن هست.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح‌زاده.
خواهش میکنم.
متشکرم. خداحافظتون باشه. گفته بکنم با جناب دکتر مصلح‌زاده از دیپلمات با سابق کشورمون در خصوص همگرایی ایران و عربستان برای پیشرفت منطقه. امروز هم قراره که وزیر امور خارجه عربستان سعودی به ایران سفر بکنه و احتمال سفر آقای رئیسی هم به عربستان هست. حالا خبرها و گمانه‌زنی‌های هست برای شرکت در مراسم حج که حالا خبرش در چند روز آینده احتمالاً قطعیت بیابه که موضوع مهمی هم هست و میتونیم درباره اون هم گفتگو کنیم. 13:03 اینجا تهران جام جم استدیوی برنامه رویداد رادیو گفتگو. خب عزیزانی که بحث وام فرزندآوری و وام ازدواجشون به مشکل خورده، آقای مانکی‌پور نماینده محترم مجلس گفتن که با دفتر ایشون تماس بگیرین چون ایشون عضو کمیسیون جوانی جمعیت هم هستن. 0913-823-824-810 اگر تمکین نکردن بانک ها بهشون تماس بگیرن. گفتن که بحثی که گفتن آقا ضمانت کسر از حقوق و نمیدونم مباحث دیگه که داره مطرح میشه اینا اصلا نیست در قانون و باید پرونده تشکیل بدن. 0913-823-824-810 از بحث جمعیت بریم سراغ یک موضوع بسیار بسیار مهم، بحث مذاکرات برجامی رفع تحریم ها و اینکه خبرهایی منتشر شده. میدلیستای مدعی توافق ایران و آمریکا بر سر عدم غنی‌سازی بیشتر ایران و رفع برخی تحریم های گفته میشه که توافق موقت داره شکل میگیره. البته آمریکا یا منکر هر گونه توافق با ایران شده و میخوام این موضوع رو گفتگو کنم با جناب دیاکو حسینی کارشناس محترم مسائل بین الملل. آقای دکتر حسینی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم آقای افکری، امیدوارم خوب باشید و همینطور سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز.
خیلی خبرها این روزها منتشر میشه بیشتر از منابع غربی، بعد خودشون خبر رو میدن بعد خودشون هم تکذیب، مثلا مقاماتشون تکذیب میکنن. این فضا رو چطور شما میبینین؟ اصلا این توافق موقت امکانش هست امکانش نیست؟ در خدمت
عرضم به حضورتون که همونطور که میدونید ما در مقامات ما هم این خبر رو تا حالا تایید نکردند.
مقامات ما که الحمدلله اصلا حرف نمیزنن در این خصوص. یعنی یه نقدی که الان هستش به مذاکره کنندگان اینه که هیچ صحبتی نمیشه که آقا دقیقاً دارین چه اتفاقی میفته، ما هم مردمیم و اگر ما رو در جریان بذارین بد نیست.
درست میفهمید. یکی از کارکردهای خوبی که میتونه وزارت امور خارجه داشته باشه در جریان گذاشتن مردم هست نسبت به این خبرها، بالاخره اینا زندگی مردم هست و معمولا تاثیر زیادی هم داره در امور جاری و عرض بزرگتون که، ولی به هر حال این سیاست درکش گرفته شده و ما هم مطمئن نیستیم که چقدر ممکن است این اخبار صحت داشته باشه، ولی به نظر میرسه که طرف امریکایی ها علاقه و اشتیاقی برای احیای کامل برجام در این مقطع ندارند به خاطر نزدیک شدن به انتخابات امریکا و فشاری که ممکن است جمهوری خواهان به آقای بایدن وارد بکنن نسبت به توافقی که با ایران انجام داده، و همینطور به خاطر جنگ در بین روسیه و اوکراین و اتهاماتی که به ایران در این رابطه زده شده و فضای منفی رو متاسفانه حداقل در امریکا ایجاد کرده. بنابراین شاید تنها راه حلی که اونها البته مدت ها پیش هم از اون حمایت کرده بودن شکلی از توافق موقت هست که بتونه وضعیت موجود رو فریز بکنه، منجمد بکنه تا اوضاع ببینیم که به کدام سو پیش خواهد رفت. البته برای ایران هم من فکر میکنم برای ما هم یک توافق از بزرگی که موقت میتونه مفید باشه از این جهت که تنش ها رو کنترل میکنه، مقدار میتونه فشارهای مالی رو تا اندازه بسیار کم ولی به هر حال کاهش بده، و طبعا در سال آخر دولت بایدن برای ما هم عاقلانه نیست که با آمریکا وارد توافقی بشیم که ممکن است رئیس جمهور بعدی جمهوری خواه یک بار دیگه اون توافق رو نقض.
همین یه نکته مهمه آقای دکتر حسینی، بالاخره آمریکایی ها نشون دادن که بدعهدن و سر توافق این که میکنن، درسته که حالا میگیم ما روابط بین الملل هیچ چیزی نمیدونم ایستایی نداره توافق و مثلا خیلی اونجوری به معنی واقعی حال رئالیستی بخوایم نگاه بکنیم معنی نداره، اما بالاخره توافق انجام میشه بین کشورها، خیلی از کشورها دارن با هم همکاری میکنن. اما بحثی که هست که بالاخره آمریکایی ها در همون زمان برجام ما شاهد بودیم که مثلا دولت آقای اوباما همون موقع هم خیلی استقبال نمیکرد، بعضی موقع مانع اجرای برجام میشد و مباحثی رو می آورد، بعد که آقای ترامپ اومد که کلا دیگه زرد زیرش، یعنی کلا آمریکایی حالا چه دموکراتش چه جمهوری خواهش اونجوری قابل اعتماد نیستن حالا ما بخوایم توافق موقتم باشون برقرار بکنیم. یه نقدی که حالا هستش برخی از کارشناسا مطرح میکنن اینه که ما وقتی الان توافق موقت بکنیم اقتصاد رو شرطی میکنی، بعد رئیس جمهور بعدی به قول شما داره میاد میگه که آقا، میگین که آقا مثلا رئیس جمهور بعدی شاید جمهوری خواه باشه و بزنه زیرش خیلی راحت، و اینو چطور شما میبینین؟
ببینید اون چه که ما از اخبار و گمان زنی هایی که وجود داره میتونیم مطلع بشیم این هست که توافق موقتی در کار نیست، یک درست. تفاهم در کار هست، یعنی تفاهم میتونه یک شکلی از تعهدات گفتاری و غیر مکتوب باشه به خاطر اینکه جنبه حقوقی پیدا نکنه و کاملا سیاسی هست. ما هنوز نمیتونیم که چقدر این صحت داره، ولی اگر صحت داشته باشه اتفاقا برای فرار از این مشکل هست. توافق موقت بارها طرف مقامات ما قبل از این هم حتی قبل از آغاز دولت 13 هم رد شده بوده و به دلایل البته خب قابل قبول و منطقی رد شده بوده، و بنابراین اگر تنها راه حل برای کنترل تنش ها و جلوگیری از افزایش اختلافات یک نوعی از تفاهم حتی شفاهی باشه که طرفین امتیازهای عمدی به هم ندن که در صورت نقض طرفین خسارت به بار بیاره، میتونه راه حل خوبی در این شرایط بن‌بست تلقی بشه.
درسته. بحث دیگه مطرح هست اینه که بالاخره این مذاکرات داره انجام میشه و طرف مقابلم داره بازی رسانه‌ای را میندازه، این که بعضی از این اخبار میاد بیرون که آقا توافق موقت، بعد خود مقامات آمریکایی دارن مثلا تکذیب میکنه، فکر میکنین که این فضا سازی یا رسانه‌ای چقدر تاثیر میتونه بذاره رو بحث خود مذاکرات، رو اصل مذاکرات؟ یعنی آیا بازی خود آمریکایی ها نیستش این خبرهایی که به این صورت میدن؟
میتونه در اخبار به این شکل هدایت شده به هدف اثرگذاری در سیاست داخلی کشورها برای مثلا آمریکا یا حتی تاثیرگذاری روی موازنه های مذاکراتی باشه، اما ما چون از میزان پیشرفت مذاکرات کاملا بی اطلاع هستیم نمیتونیم تخمین بزنیم که این اتفاقاتی که با در اخبار رخ میده به کدام هدف داره صورت میگیره و آیا اساسا تفاهمی صورت گرفته یا خیر، یه طرفین دارن سعی دارن با این در اخبار یکدیگر رو در عمل انجام شده قرار بدن. بنابراین این اطلاعات به شدت ناقصی که در این رابطه وجود داره به نظرم یک مانعی است برای ارزیابی این موضوع، ولی بحث شما کاملا درسته، گاهی این در هدفمند اخبار برای تاثیرگذاری هم بر روی مذاکرات هست و همگاهی برای آماده سازی زمینه در سیاست داخلی کشورها و گرفتن بازخورد برای نحوه مدیریت رسانه‌ای خبر نهایی.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. روز خوبی داشته باشین.
همچنین.
خدا حافظتون باشه. 13 و 11 دقیقه است. همچنان با شما هستین. گفتگو کردم با جناب دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص توافق تهران و واشنگتن، شایعه یا واقعیت، که البته گفتن که مباحثی هست اما چون اطلاع رسانی صورت نگرفته نمیتونیم به صورت قطع صحبت بکنیم. و البته آمریکایی خب نشون دادن که پایبند به تعهدات خودشون نیستن، یعنی اگر حالا دولت بایدن حدود یک سال و نیمش مونده اگر بیا توافقی بکنه، حالا هم الان باید ببینیم که اصلا توافقی میکنه، آیا خود دولت بایدن به این توافقات پایبند هست یا نه، اما اگر جمهوری خواه بیان که گفتن که آقا میزنن زیرش، و خب این نشون میده که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. 13 و 12 دقیقه همچنان با شما هستیم با رویداد. سوال ما این بود در نظرسنجیمون که فکر میکنه علت واکنش مقامات فرانسوی به نماز خوندن دانش آموزان در مدارس این کشور و احضار والدین اونها چی میتونه باشه؟ خانم فرازمند از شیراز گفتن که به نظر من چون که دانش آموزان فرانسوی مسلمان و سیاه پوست هستن، خب مباحث تبعیض نژادی در اروپا زیاد شده. یکی از عزیزان 0992-1866 در خصوص عربستان نکته ای رو گفتن و 0905-7706 هم گفتن که دانش آموزان فرانسوی مسلمان شیعه هستن. و نکاتی که گفتن بیشتر مباحث نژادی رو من دارم میبینم که مطرح کردن. عذرخواهی میکنم، الان همه پیامک‌ها رو نمیتونم بخونم. بیشتر بحث مباحث نژادی رو من دارم میبینم که میگن حالا بیشتر چون مسلمان‌ها سیاه پوست هستند این رو گفتن که دارن برخورد میکنن، تحمل نمیتونن میکنن. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امروز رویداد بودین در 27مین روز خرداد ماه 1402. ما یه بحث سفر آقای رئیس جمهور به آمریکای لاتین رو صحبت کردیم، بحث بودجه اختصاص یافته به موضوع جمعیت از قانون تا اجرا رو صحبت کردیم، به همگرایی ایران و عربستان پرداختیم، بحث نمایش ضد اسلامی در فرانسه رو بررسی کردیم و در آخر هم پرداختیم به موضوع توافق تهران و واشنگتن از شایعه تا واقعیت. خیلی متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از زیر مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهاییست که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است. دشمن این موریان ها دل بسته. شبه موریان، شبه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ،
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم. نیمروز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها چگونه زندگی کنیم تقدیم به شما.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر انتقادی از جمله مهارت‌هایی است که در حوزه مهارت‌های زندگی مطرح میشه. وقتی که از منظر آیات قرآنی نگاه می‌کنیم می‌توانیم این موضوع رو مطرح کنیم. بررسی دقیق و هوشمندانه گام اول برای داشتن تفکر انتقادی است. یک بار دیگه براتون میگم، بررسی دقیق و هوشمندانه گام نخست یا گام اول برای داشتن تفکر انتقادی است. اصل داشتن تفکر و تعقل رو پذیرفتیم، یعنی در این جمله و در این اظهار نظر قرآنی ما انسانی رو مورد نظر قرار میدیم که می اندیشد و توانایی اندیشیدن دارد. حالا بررسی دقیق، شما وقتی همه کتب مربوط به علوم رو باز میکنید، یعنی آنچه که تحت عنوان علوم تجربی و علم ازش یاد میشه، میبینید که همه دانشمندان علوم تجربی و علوم این مسئله رو اقرار میکنن که روش ما و منش ما بررسی دقیق و هوشمندان است. یعنی خیلی شتاب زده بررسی نمیکنیم. سوره مبارکه مریم آیات 42 و 43، داستان پیامبر بزرگ خدا ابراهیم علیه السلام، داستان رو بیاد بیارید. آنجایی که در فراز نخستین ابراهیم علیه السلام تشخیص می‌دهد که آن چیزی که دیگران به عنوان خدا مد نظر قرار می‌دهند و می‌پرستند ارزش اطاعت و پرستش نداره، یه استدلال درونی هم داره. آنجا که مطرح می‌کنه میگه هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود و نه می‌بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می‌کند، یا بهتر نمی‌کند حتی. خب ببینیم اینجا آن بررسی دقیق و هوشمندانه اتفاق افتاده. ابراهیم علیه السلام یک استدلال ساده اما پایدارترین استدلال تاریخ بشر رو در حوزه خداشناسی مطرح می‌فرمایند. به ظاهر ساده است. خب من باید پرستنده چیزی باشم که قابلیت این رو داشته باشه که بپرستمش. مصنوع خودم رو بپرستم و او رو بهش نشان خدایی بدم. ابراهیم علیه السلام بسیار ورود موشکافانه و دقیقی رو در این مسئله داره. سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 ما رو رهنمون میکنه به این مسئله که پس من اگر بخوام برخورد عالمانه داشته باشم باید این مهارت تفکر انتقادی، تو رو خدا مسئله تفکر انتقادی رو با درشتی، با مثلا خدای نکرده بی ادبی اصلا یکی نگیریم. دو سرزمین کاملا جداست، یکی حسن و دیگری قبح. پس سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 و مطالعه داستان ابراهیم علیه السلام و گفتگوی او با پدرش در مورد مسئله خداپرستی.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
هنگامی که به پدرش گفت ای پدر، چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ با یکدیگر مرور کردیم و مطالعه کردیم سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43. شاخص آنچه رو که شنیدیم و با هم مرور کردیم آیه 42 بود، اما من ازتون دعوت کردم و خواهش کردم که حتما آیه 43 رو هم مد نظر قرار بدید در این گفتگو. یعنی ای پدر، آیه 43 که میگه دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، یعنی در نزد من یک روشنایی از تشخیص، وقتی بررسی دقیق کردم، وقتی تفکر انتقادی داشتم، نزد من چیزی تحصیل میشه و آن چیزی که تحصیل میشه گفته میشود علم.
هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوختهای فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوختها همین انرژی هسته‌ایه. جالبه بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوختهای هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوختهای فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده سلحامیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میرسد از دور صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب، طلوع زندگی چو رویاست، وای غنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، منو امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. صدای باران لاله به صحرا پاشید، پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده طلوع زندگی چو رویاست، وای زندگی آبیه بیکران، قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره، منو تولد دوباره، به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:30 و آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم و دعوتتون میکنم با گفتگوی اجتماعی تا لحظاتی دیگر همراه بشید. من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنیم و تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.